جلسه ششم از زیباشناسی تکاملی شناختی قسمت دوم. خب حالا میخوایم ببینیم که یک مقدار بیشتری درباره این موضوعی که گفتم پسند ماده ها به مردانی تعلق میگیره که پرخاشگری کمتری داشته باشن و این رو از روی چهره میتونن تشخیص بدن، میخوام اینو بیشتر توضیح بدم. برای توضیح بیشتر ما باید دو نوع پرخاشگری رو از همدیگه تمیز بدیم. پرخاشگری ها به دو دسته کلی میشه تقسیمشون کرد. یک دسته پرخاشگری های انفعالی یا واکنشی هستند، ریاکتیو هستند، و یک دسته پرخاشگری های فعال هستند، پرواکتیو هستند. در شامپانزه ها هم جالبه که هر دو مدل این پرخاشگری ها دیده میشه. چی هستن حالا هر کدوم اینا؟ پرخاشگری فعال یا پرواکتیو یه پرخاشگری برنامه ریزی شده هستش، با برنامه ریزی قبلی رخ میده، در حالی که پرخاشگری واکنشی همونجوری که از اسمش مشخصه واکنشی هستش، یعنی در یک لحظه و به شکل انفعالی رخ میده، ریاکتیو هست. خب اون چیزی که ما احتیاج داریم کم بشه که انسجام گروه بالا بره، کاهش پرخاشگری واکنشی هستش. یعنی که فرد به معنی که مثلا یکی بهش تنه زد جواب نده. خب پرخاشگری واکنشی رو ما احتیاج داریم که پایین بیاد تا انسجام در اون گروه بالا بره. اما خب وقتی که این پایین اومد، یعنی انسجام درون گروهی اضافه شد، پرخاشگری واکنشی پایین اومد، انسجام درون گروهی بالا رفتش، این یه مشکلاتی رو هم میتونه به وجود بیاره. اون همینه که میتونه به درگیری های میان گروهی بیانجامه. خب در درگیری های میان گروهی مثلا در حیطه انسان ها، در از جمله جنگ ها، اینها ما شاهد چی هستیم؟ شاهد یک نوع پرخاشگری فعال هستیم، یعنی با برنامه ریزی این کار انجام شده. الان وقتی من داشتم در مورد میزان تستوسترون صحبت می کردم، منظورم اون خشونت انفعالی یا پرخاشگری انفعالی بود که اون هستش که همراه با کاهش تستوسترون کاهش پیدا کرده. خب در حالی که خب ممکنه کاهش این چیزی که گفتم لزوماً با کاهش پرخاشگری فعال همراه نباشه، یعنی ممکنه آدم ها کماکان برنامه ریزی کنن برای جنگ ها. یعنی پس ما الان اون چیزی که با تستوسترون ارتباط داره مشخصا پرخاشگری فعال نیست. لااقل پژوهش های زیادی در این زمینه انجام نشده، هرچند که در روانشناسی سیاسی کارهایی در این زمینه انجام شده. من اونجا مقداری پیگیری میکردم، دسته ای از شواهد رو دیدم که این رو نشون میداد. مثلا نشون میداد که یه پدیده جالبی بود، نشون میداد که پژوهش جالبی بود، هر چقدر وزرای امور خارجه آمریکا در طی این سالیان گذشته بازوان کلفتری داشتن، که این خودش یعنی نشانه تستوسترون بالاتر هست، این افراد کشور رو بیشتر وارد آمریکا رو بیشتر وارد جنگ ها کردن، یعنی به نحو معناداری این تفاوت ها دیده میشد. اما خب این دیگه خیلی توضیح تقلیل گرایانه است که من یه مرتبه بخوام یعنی علت جنگ ها رو به میزان تستوسترون مثلا یک افرادی در دولت نسبت بدم. برای همین گفتم این پرخاشگری فعال خیلی مد نظر نیست. اما اون یکی در مقابلش پرخاشگری انفعالی یا واکنشی، که واکنشی نسبت بدیم نسبت به حرکت دیگری، این کاملا با تستوسترون ربط پیدا میکنه. این کاهش پرخاشگری بچه ها، دوستان عزیز، با یه پدیده‌ای همراه هستش که زیستشناسان بهش میگن خود اهلی سازی، خب سلف دامستیکیشن. این رو من میخوام یک مقداری براتون باز کنم، یه داستانهای جالبی توش هست. اول از همه اهلی سازی یعنی چه و بعد خود اهلی سازی یعنی چه. دامستیکیشن، ما وقتی حیوانات رو اهلی میکنیم چیکار میکنیم؟ مثلا سگ رو وقتی اهلی کردیم، نمیدونم حالا سگ رو نه، مثلا گوسفند رو وقتی اهلی کردیم، چون سگ مثال خوبی برای سگ مثال خوبی است برای خود اهلی سازی، وقتی گوسفند رو اهلی کردیم، گوسفندهای اهلی پرخاشگری خیلی کمتری نشون میدن. یعنی چطور این کار رو انجام دادیم؟ فکر نکنید حتما اینا آگاهانه بوده. نیاکان ما مثلا یه دسته ای از گوسفندها رو یه جا نگه داشته بودن، اونهایی که خیلی رفتارهای پرخاشگرانه تری از خودشون نشون میدادن، بخت این که در زمستون کشته بشن و خورده بشن بخت بالاتری داشتن، برای این احتمال این که کشته بشن و خورده بشن بالاتر بود در فصل که به گوشت اعضای گروه نیاز داشتن. خب و اونهایی که آرومتر بودن، خب بخت اینو داشتن که بتونن دوام بیارن و به این ترتیب ژن‌های خودشون رو بتونن به نسل بعدی منتقل کنن. باز از میان بچه‌های اونها، اونی که پرخاشگرانه رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری از خودش نشون میداد، احتمال زیاد توی اولین موقعی که می‌خواستن یک حیوانی رو بخورن همون رو می‌خوردن که دردسر بیشتری درست می‌کنه. خب و به این ترتیب طی یک بازه زمانی نسبتاً طولانی ما شاهد همین موجوداتی هستیم که شما به اسم موجودات اهلی میشناسیم، گاو و گوسفند و مرغ و این فرایند اهلی سازی. پس یک فرایند بسیار بطئی و کند و ابتدا ناآگاهانه و بعد میتونسته از یک زمانی هم البته آگاهانه باشه، این میشه اهلی سازی. خب اما در اینجا اصلا بدونه که انسانهای اولیه که داشتن این کار رو انجام میدادن چیزی از تستسترون بدونن، هیچ کدوم اینها رو لازم نبود بدونن و فقط انقدری میدونستن که اون موجودی که داره دردسر درست میکنه رو میخوریمش، به همین قاعده، به همین سادگی. و اصلا این هم خیلی قاعده منطقی بیولوژیکی، یعنی احتیاجی به فکر کردن نداره. خب اما بچه دوستان عزیز، این طی این اهلی سازی در یه آزمایش خیلی جالبی هستش که ممکنه فکر کنیم حتما بازه های زمانی خیلی طولانی احتیاج داره، اما اگر ما به شکل فعال این کارو کنیم، در روسیه یک آزمایش خیلی جالبی بر روی روباها انجام شد به این شکل، از یک دسته از روباها اینا میمدن، اون روباهایی که از همه آرومتر بودن اونها رو فقط انتخاب میکردن، اجازه تولید مثل به اونا میدادن. از بین بچه های اونها، اونایی که آرومترین ها بودن انتخاب میکردن، به بقیهشون رو رها میکردن، میرفتن فقط اونایی که آرومتر بودن رو نگه میداشتن. تنها طی 4 نسل شاهد یک دسته از روباها بودن که اصلا ساختار بدنیشون خیلی خیلی متفاوت بود از ساختار اون روباهای والد اولیه. خب گوشها شلتر شده بود، دم به حالت دم این حیوانات وقتی به حالت پایین تر میاد، یعنی مهربانتر و دوستانه‌تر رفتار میکنن. مهمتر از همه پوزه کم کم به سمت تو میره. خب هر چقدر میبینید مثلا در حیوانی مانند گرگ و سگ رو با هم دیگه مقایسه کنید، میبینید پوزه سگ خیلی بیرونتر هستش. خب یا مثلا شیر رو با گربه مقایسه کنید، میبینید پوزه گربه خیلی توتر هست، پوزه شیر برآمده تر هست. خب یعنی اینها به این ترتیب اگر فشار تکاملی مثل این مثال روباه که گفتم شدید باشه، در کوتاه زمانی یک تغییرات زیادی رو شاهد خواهیم بود. این مثال روباه رو از اینجا از این جهت خدمتتون عرض کردم که بعدا خواهیم دید که احتمالاً در حیطه انسان‌ها در طی همین 30-40 سال اخیر ما شاهد دوران تازه‌ای شدیم. این رو شواهدش رو خواهم گفت. فشارهای انتخابی شدید بوده و توضیحاتش رو بعد خواهم داد. اما خود اهلی سازی یعنی چه؟ خود اهلی سازی یعنی این که لازم نیست کسی بیاد اینا رو اهلی کنه. مثلا فرض کنید به احتمال زیاد میگن سگ و گربه رو انسان اهلی نکرد، اینها خودشون رو اهلی کردن. به چه معنا؟ به این معنا که گربه ها در کنار انسان ها میمدن، در نزدیکی انسان ها گربه ها و سگ ها زندگی میکردن، از بقایای شکار اینها تغذیه میکردن. خب اما خب بعضی از اینها، اگر یکی از اینها خیلی پرخاشگری بیشتری انجام میدادش، این احتمال بخت این که بخواد یک تکه غذایی بگیره، مثلا استخونه رو که بخواد پرت کنه، برای یکی پرت کنه که پرخاشگرتره کمتر، اون اتفاقا با چوب میزدن بیرونش میکردن. خب به این ترتیب یک فشار انتخابی بود بر روی گربه ها، بدون که انسان ها این بار قصدی داشته باشند. یعنی مثل حالت اول گوسفندها در گذشته ها که قصدی در کار نبود. خب از یه جایی به بعد قصد در کار بود، یعنی از جایی که انسان ها آگاهی یافت. اما در مورد گربه ها به نظر میاد که اینا خودشون اهلی میکردن، به این شکل که میدیدن، نه اینکه بیان آگاهانه این کار انجام بده. هیچ کدوم از این فعالیت هایی که عرض میکنم آگاهانه نبوده. اونهایی که رفتارهای پرخاشگرانه تری داشتن احتمال زیادتر رانده میشدن، در نزدیکی انسان ها نمیتونستن باقی بمونن. اونهایی که آرومتر بودن میتونستن باقی بمونن. به این فعالیت هایی که کاملا انسان بدون هدف این کار را انجام داده، به اینا میگن سلف دامستیکیشن. گوین که این کلمه گوین که از ایف، گوین که خود این گربه ها فهمیدن که اگر آرومتر باشن غذای بیشتری گیرشون میاد. اون ادهیشون هم که نفهمیدن به جنگل پناه بردن و در واقع به همون زندگی متعارف قدیم خودشون ادامه دادن. سک ها هم میگن به این ترتیب اهلی شدن. خب حالا به نظر میاد که با توجه به اون چیزی که من چند دقیقه پیش درباره فواید تو فایل گذشته درباره فواید انسجام درون گروهی گفتم که به چه کار میاد، گفتم هر چقدر خشونت کم باشه انسجام درون گروهی بالا میره. انسجام درون گروهی هم امکان کار تیمی رو فراهم میکنه، کار تیمی که انسانها به شدت بهش نیاز داشتن. ببینید شما یک گله از انسانهای اولیه رو در طبیعت در نظر بگیرید، خب این گله تنها در صورتی که انسجام داشته باشه، یک کار گروهی بالایی داشته باشه، میتونه جوری رفتار کنه که گله شیرها هم جرأت نمیکنن به گله انسانها حمله کنند. خب این یا گورک ها اینا، هیچ کدومشون این حیوانات به دسته انسانها تو طبیعت حمله نمیکنن، همشون دوری میکنن. اگه انسان تکیگیر بیارن حمله میکنن، اما به دسته انسانها حمله نمیکنن، به خاطر اینکه انسانها کار گروهی خیلی تو کار گروهی هیچ دسته ای از موجودات مثل انسان نمیتونه کار گروهی انجام بده. خب بدون اینکه ناخونهای قوی داشته باشه، دندانهای قوی داشته باشه، اما از ابزارهایی که در دستش داره و به صورت گروهی وقتی با همدیگه در کنار همدیگه قرار میگیرن، مثل یک سوپر ارگانیسمی عمل میکنه، مثل یک موجود بسیار بزرگ و یک سوپر ارگانیسم عمل میکنه. مثلا شما 5 نفر 10 نفر آدم رو در نظر بگیرید که دست هر کدامشون یک چوب بلند یا یک نیزه باشه و اینا بتونن در آن واحد بلا فاصله آرایش جنگی بگیرن. خب هر شیر رو، هر ببر رو، هر موجودی رو میتونن از بین ببرن. خب پس این انسجام درون گروهی به این کار می اومده. خب این خود اهلی سازی انسان ها از حدود 300 هزار سال پیش آغاز شد. طی این فرایند خود اهلی سازی ما شاهد این بودیم که اختلاف دو جثه زن و مرد کمتر شد. خب یعنی اگه شما مثلا به بابونها نگاه کنید، اختلاف جثه نر و ماده خیلی زیاده. به گوریل نگاه کنید، اختلاف جثه نر و ماده زیاده. همچنین به شامپانزه اگه نگاه کنید، اختلاف در میان پرایمت ها یا نخستی ها انسان ها کمترین اختلاف جثه نر و ماده رو دارن. یکی از علتاش فکر میکنید چی باشه؟ همین مطالبی که درباره این که پسند ماده ها به چهره های کمتر مردانه و کمتر پرخاشگر متوجه شد، و اینکه دیگه وارد جوامعی شدیم که دیگه نر آلفا نداشتند. خب ببینید شما در گوریل ها، در شامپانزه ها، در همه اینا نر آلفا داریم، اما در انسان ها وقتی به صورت گروهی زندگی میکنن دیگه نر آلفا وجود نداشت. بعدها این نر آلفا وقتی با حکومت ها و اینا به وجود گرفتن، نر آلفا به یک شکل دیگه مجددن احیا شد. خب و از وقتی که نظام سرمایه‌داری به ویژه شکل گرفت، و منظورم فقط سرمایه‌داری جدید نیست، از بعد از دوران کشاورزی، از 10,000 سال پیش که ما آغاز سرمایه‌داری رو میشه از اونجا چیز کرد، شروع کرد، ردیابی کردش، به این طرف طی 10,000 سال گذشته ما شاهد این بودیم که دیگه مجدداً باز نر آلفا شکل گرفته. ولی من الان دارم از چی حرف میزنم؟ از 300,000 سال پیش، نه از 10,000 سال. خب از 300,000 سال پیش به این طرف ما این رو دیگه کاهش دو جثه زن و مرد رو داشتیم. دندانها ضعیفتر شدن، جمجمه کلن ضعیفتر شد، کلن ابعاد بدن، ابعاد صورت رو به کاهش گذاشت، به ویژه مثلا در صورت قوس ابرو کوچکتر شد. خب این فک وقتی ضعیفتر شد، یکی از نشانه های ضعیفتر شدن فک این بازه زمانی، این دندانهای انسانی مشکلی که آدمی با دندون عقل و اینا داره، این که وقتی فک بزرگتر بود جا برای انقدر دندون بود، ولی ژن‌های مربوط به اون دندانهای عقل هنوز از بین نرفتن و هنوز البته در یه عده‌ای از انسان‌ها هست که دندون عقلی که در نمیاره، ولی در بقیه دارن کماکان فعالیت خودشون رو انجام میدن و دندان عقل به وجود میاد. این باعث میشه که دیگه فک انقدر جا نداشته باشه، دندون‌های آدم در خیلی از افراد دندون‌ها توی هم دیگه میره، فاصله بین دندون‌ها خیلی کم هستش و این دیدید برای کسی که فک کوچیک دارن با این مشکل مواجه هستند. خب اینها پس پیامدهای بدنی این چیزی که بود که گفتم. خب پس حالا یکی دیگه از علتهایی که ما میتونیم به اینکه چرا باز پرخاشگری، کاهش پرخاشگری مورد پسند بوده و به کار میومده و یکی دیگر از علل خود اهلی سازی رو میشه به افزایش جمعیت بشر بهش اشاره کرد. شما فقط یه مثال خیلی ساده در نظر بگیرید که در متروها که وقتی جمعیت اینقدر زیاده، اگه قرار باشه که هر تنه زدنی به دیگران با یک پرخاشگری انفعالی پاسخ بگیره، شما هر روزه در متروها شاهد دعواهای بسیار بسیار زیادی خواهید بود، در حالی که دعوا در متروها پدیده نادره، مثلا ممکنه هر چند روزی یه دفعه، حالا هر روزی مثلا تو متروهای خیلی شلوغ و اینا، ولی میزان تنه هایی که افراد به هم دیگه میزنن خب خیلی 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 بیشتر از اون تعداد حالت هایی که ممکنه یک تنه زدنی به دعوا بیانجامه، به اون پرخاشگری انفعالی بیانجامه. خب اینو برای چی مثال زدم؟ برای اینکه به شما بگم که هر وقت تراکم جمعیت بیشتر باشه ما احتیاج به کاهش پرخاشگری داریم، وگرنه دیگه به طور کل بلوا و آشوب برپا میشه، دیگه انسجام گروهی که هیچی، کاملا بلوا حاکم میشه. خب پس یکی از علتهایی که ما احتیاج به کاهش این پرخاشگری انفعالی یا پرخاشگری واکنشی داشتیم، یکی از علتهاش همین افزایش جمعیته که حدودا از 300 هزار سال پیش آغاز میشه، تقریبا یک دوره خیلی کم میشه، یعنی این روند یکسان نبوده، 200 هزار سال پیش به یه عدد خیلی پایینی میرسه جمعیت، اما از 200 هزار سال پیش جمعیت تقریبا رو به افزایش میذاره، زیاد میشه، تا اینکه، ولی روند خیلی کند و آرومه کماکان، تا اینکه تقریبا از 10 هزار سال پیش با آغاز کشاورزی این روند خیلی تند میشه و طی این 200 سال گذشته دیگه این منحنیه به شدت تغییر میکنه. خب و حالا وقتی جمعیت داره زیادتر میشه، پس بنابراین یک فشار انتخابی هم برای کاهش خشونتگری هست و برای همین ببینید این دفعه دیگه، چون زمانهای تکاملی همیشه زمانهای خیلی طولانی رو معمولا مد نظر قرار میدیم، با مثال روباها میخواستم به شما بگم که لزومی نداره فکر کنید همواره احتیاج به این زمانهای طولانی هستش. اگر فشار انتخاب زیاد باشه، در زمانهای کوتاه هم ما میتونیم شاهد تحولات اساسی تری باشیم. برای شما در ادامه خواهم گفتش که میزان تستوسترون آدمها طی همین 3-4 دهه گذشته به شدت کاهش پیدا کرده. خب یکی دیگه از علتهاش رو، علل سلف دامستیکیشن یا خود اهلی سازی در انسانها رو میشه به پیدایی زبان نسبت داد. وقتی زبان به وجود میاد، حالا اگر یه خطاکاری در گروه باشه دیگه نیازی به پرخاشگری انفعالی نسبت به اون نیست، مثلا کسی که یه کار بدی کرده بلافاصله انفعالی بخوایم نسبت بهش واکنش نشون بدیم. زبان این امکان رو فراهم میکنه که ما قواعدی رو وضع کنیم، خب و این قواعد امکان اینو فراهم میکنن که تنبیه اون افراد خاطی بدون پرخاشگری واکنشی انجام بشه. البته بعد از اینکه میخوایم تنبیهش کنیم با خشونت ممکنه همراه باشه، اما یه خشونت فعاله، یعنی برنامه ریزی شده است. اینجوری نیست که طرف با عصبانیت این کار رو انجام بده. خب مثلا یک نفر که با عصبانیت یک نفر دیگر میکشه و کس دیگری که حکم اعدام یک نفر رو اجرا میکنه، خب هر دوتاشون دارن یک کار خشنی انجام میدن، اما اصلا از یک جنس نیستن. اولی خشونت واکنشیه، دومی یک خشونت فعاله. خب یعنی به چه معنا پرواکتیو هستش؟ به این معنا هستش که برنامه ریزی قبلی داره، منفعلانه و انفجاری انجام نشده. اون خشونت موجود در تنبیه توسط قوانین از قبل پیشبینی شده به یک نحو نظاممندی، عموما توسط یک فرد یا گروه سومی اعمال میشه. خب یعنی نگاه کنید، کسی که یک نفر دیگر رو کشته و مثلا حکم قصاصش میاد، یک نفر سومی هست که قصاص رو انجام میده. در جوامع ساده تر هم، نه اینکه فکر کنیم مربوط به جهان امروزه، در جوامع ساده تر هم یک فرد سومی بوده که اون خشونت فعال رو انجام میداده. به این میگن third party punishment. این اصلا به وجود آمدن این مفهوم مجازات از جانب فرد سوم به نظر من یکی از مهمترین مباحثیه که باید در تکامل مطرح بشه. در تکامل انسان در سالهای اخیر عده‌ای بهش توجه کردن، عموما کسانی که از زمینه‌های حقوق بودن، ولی کمتر مورد توجه خود بیولوژیستا قرار گرفته. یه دفعه پس فقط خلاصه کنم چی شد. تنبیه داره از کسی که آسیب زده، یعنی فرد اول، از تنبیه اون فرد داره توسط فردی که آسیب دیده، یعنی فرد دوم، اعمال نمیشه، بلکه داره توسط یک فرد سوم اعمال میشه. و خشونت، این رو هم گفتم، یک خشونت فعال هستش. خب کاهش اون خشونت، وقتی میگم اهلی سازی، منظورم کاهش خشونت واکنشی هست. این به این معنا نیست که جنگ ها بدن کم شده. خشونت فعال در جوامع ما شواهدی داریم که کمتر شده، حتی شواهد کاملا، کسایی که حقوق در تاریخ حقوق کار کردن میدونن مجازات ها به مرور زمان، حتی مجازات ها هم به مرور زمان ضعیفتر شده. خب یعنی حتی جایی که خشونت فعال میخواسته اعمال بشه، تاریخ مجازات ها نشون میده که عموما در جوامع ما شاهد کاهش مجازات ها، شدت مجازات ها هستیم. یعنی حتی نه تنها خشونت واکنشی کم شده، بلکه حتی خشونت فعال هم کمتر شده. چرا؟ دلایلش میتونه این باشه که افرادی که دارن وضع قانون میکنن، این بار خودشون از افرادی هستن که خشونت فعال، خشونت ببخشید انفعالی درشون کمتره. خب آدم‌های ممکنه دلرحم‌تری باشن و هنگامی که داره قانون رو وضع می‌کنه، خشونت فعال کمتری رو هم برای افراد پیش‌بینی کنه. خب اما حتما همیشه این هیچ وقت از بین نخواهد رفت. یعنی مطمئناً مجازات توسط فرد سوم هیچگاه در جوامع از بین نخواهد رفت. اینو مطمئناً میشه گفت. علتش اینه که در غیر این صورت راه برای برهم زدن نظم جامعه باز میشه. یعنی این هر کدوم از این چیزهایی که شکل گرفته، یک فوایدی از منظر تکاملی داشته که شکل گرفته، همینجوری به وجود نیامده. خب حالا اگر ما قبل از اینکه این قوانین بخواد شکل بگیره، ساده ترین راه چه بوده؟ ساده ترین راه این بوده که همین چیزی که برگردم به گرایش، به اون چیزی که در مورد چهره گفتم، یعنی ساده ترین راهش به صورت ناخودآگاه این ردیابی چهره های کمتر مردانه توسط زنها و البته گفتم توسط خود مردها هم بوده. پس سازوکار انتخاب طبیعی یک چنین مکانیسم ساده ای رو انتخاب کرده برای اینکه بتونه انسجام درون گروهی رو افزایش بده. به طور خلاصه پس طی این 300 هزار سال گذشته ما شاهد یه خود اهلی سازی بودیم، زبان هم تونسته این روند رو تسریع کنه. اما خب سخنم این بود که طی این چند دهه اخیر ما یک حداقل از 200 سال گذشته شاهد یک فرایند جدیدی بودیم. بذارید واسه توی چند تا مثالش رو همین الان در همینجا بگم. یه پژوهش هایی که در آمریکا انجام شده نشون میده که امروزه مردان آمریکایی کمتر به مردان یک نسل قبلشون بر اون تصویر قالبی سنتی که از مرد داشتیم که یه مرد خشن کابوی چیز خیلی براشون مورد احترام بود، دیگه اون آدم رو خیلی نمیپسندند. خب یه مرد خشنی رو همواره مثلا یه توی نسل قبل آمریکایی‌ها آدم‌های کاملا متکی به خود، خشن، حتی بیش فعال جنسی، اینا رو به عنوان ویژگی‌های مثبت یک مرد در نظر می‌گرفتن. اما جالبه که این هنجارهای اجتماعی در حال تغییر هستش و امروزه دیگه این افراد انقدر مقبول نیستن. یعنی که از نسل جوان وقتی داره سوال میشه، در نسل جوانشون دیگه نه این تصویر رو ندارن. خب البته بعدا خواهم گفت، وقتی برم سراغ تأثیرات فرهنگ خواهم گفت که این سخن در مورد طیف چپ و راست در آمریکا قدری با هم دیگه متفاوته. در یه پژوهشی از مردان یه سوالی پرسیدن، گفتن آقا شما جایگاه خودتون رو در طیفی که یک سوی اون کاملا مردانه باشه یک سوی دیگرش کاملا زنانه باشه، شما جایگاه خودتون رو کجا در نظر میگیرید؟ جالبه که تنها 30% مردان 18 تا 29 ساله آمریکایی گزینه کاملا مردانه رو انتخاب میکردن. خب در حالی که در میان همین پاسخ دهنده ها 65% افرادی که بالای 65 سال سنشون بود، اونها گزینه کاملا مردانه را انتخاب میکردن. ببینید تفاوت چقدر زیاده. خب سنمون چقدر بود؟ یکی 65 سال بود، اون یکی 18 تا 29 سال. مثلا شما 25 ساله در نظر بگیرید، خب 65 ساله و 25 ساله ببینید معیارهاشون چقدر متفاوته. 25 ساله داره میگه 30% گزینه کاملا مردانه را انتخاب میکنه، در حالی که 65 ساله 65% گزینه کاملا مردانه رو انتخاب میکنه. و این نشون میده که در این بازه زمانی بسیار کوتاهی که الان توی همین چند دهه شاهد یک تغییرات اساسی هستیم. این رو من به نظرم میرسه که میشه کارهای میدانی جالبی کرد. من از شما که الان همین کلاس رو دارید پی میگیرید، از همین الان از دعوت میکنم که یکی دو نفر از شما بیان روی همین موضوع تمرکز کنن و ببینن که چقدر کارتون ها، فیلم های سینمایی، چقدر هالیوود در این فرایند نقش داشته. یعنی یه موضوع پژوهشی بسیار بسیار جالبی از نظر من. چجوری؟ حتی ببینیم که تغییر چهره ها در فیلم های سینمایی، در کارتون ها چقدر بوده. کارتون ها به ویژه نقش مهمتری دارن، اینها رو وقتی به هنر برسم از زیبایی طبیعی چهره بیام بیرون برم به زیبایی هنری اونجا خواهم گفت. برای همینم هم دارم این مطالب رو قدری گفتم بیشتر الان میگم، به خاطر اینکه اینها رو بعدا به عنوان بیس کار دارم برای تحلیل های بعدی. خب پس طی چند دهه اخیر به نظر میرسه که ما شاهد یه تحول اساسی تری در خود اهلی سازی انسان بودیم، لااقل طبق آماری که در غرب داریم، به خاطر اینکه بیشتر پژوهش ها اونجا انجام شده. حالا اینکه در بقیه جوامع اینطوری هست یا نه، واقعا باید کار انجام بشه. بذارید واسه تون حالا برم سراغ اینکه اینا چجوری میتونه با تستوسترون هم ارتباط داشته باشه و پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده. یه پژوهش بسیار جالبی سال 2007 انجام شد و اومد از دهه 1980 تا سال 2007 رصد کردید که ببینیم که میزان تستوسترون خون مردان آمریکایی آیا تغییری درش داشتیم یا نداشتیم. و یافته خیلی اعداد عجیبی رو نشون میداد. نشون میداد که تقریبا 17% میزان تستوسترون در خون این افراد کمتر شده. خب یافته هایی از این دست که وقتی اینقدر اغراق‌آمیز به نظر میرسن، خب مشخصا مخالفانی را هم پیدا میکنن و دسته دیگری به ویژه در آمریکا طرفداران طیف راست آمریکا، اونها با این شواهد مخالفن و کاملا شاهد یک پزشکی سیاسی شده تو این حیطه ها هستیم، یعنی یک بیولوژی سیاسی شده، یعنی موضع سیاسی فرد بر نوع آزمایشاش خیلی راحت تأثیر میذاره. طرف جناح راست بیشتر معتقدن که این دموکرات ها هستن که اینجوری شدن و نه ما جمهوری خواه. خب اما خب یافته ها، حالا این عدد رو هم اگزاجره شده در نظر بگیریم، چون به نظر میاد 17% خیلی زیاد باشه در این زمان به این کوتاهی، چون میدونید از سال 1980 تا 2007 داره من از نظر تکاملی یک لحظه هم حساب نمیشه، یعنی اصلا تو تاریخ تکاملی هیچه. اگر قرار باشه با این شدت تغییرات داشته باشیم، یعنی تغییرات بسیار بسیار شدیدی رو شاهد هستیم. خب اما خب فقط این پژوهش هم نبود، مثلا یه پژوهش جدیدتری بعد از این سال 2016 انجام شد، نشون دادش که مردان 20 تا 34 ساله میتونن چقدر با دست خودشون نیرو وارد کنن به مثلا یه چیزی مثل این دایره هایی که با مچ میگیریم، یه دستگاهی که فشار بدی به یک دستگاه فشارسنجی، فشار رو دستگاه ثبت کنه و بعد میدونن چند پوند نیرو میتونه وارد کنه. این عدد در سال 1985 میانگینش برای آمریکایی‌ها 117 بوده و در اون سالی که این پژوهش انجام شده، یعنی در سال 2016، این رسیده به 98 پوند نیرو. خب یعنی که باز هم عدد خیلی متفاوته، 117 تا 98 باز یعنی یه چیزی حدود 18-19% فرق میکنه. خب یعنی تقریبا متناظر با اون داده قبلی که گفتم هستش. خب پژوهش های دیگه که باز معید این نظر هستن، یک پژوهش دیگری که در دانمارک انجام شدش، تو اونجا نشون میده که مردان دهه 1960 دانمارک، اینها 10% نسبت به مردان دهه 1920 تستوسترون کمتری داشتن. خب یعنی که پس این داره مال چه سالهایی رو؟ 1920 و 1960. یعنی پیامد، یعنی حتی از 1920 تا 1960 هم ما شاهد هم چیزی بودیم. یعنی طی این 200 ساله نشون میده که ما شاهد یک تغییرات اساسی بودیم. خب این رو یک زیستشناسی به اسم نیل هاو یه مقاله جالبی داره، تو مقالش، عنوان مقالش فقط جالبه، میگه شما مردانی نیستید که پدرانتان بودند. عنوان مقاله این هستش. این به نظرم جای زیادی برای کار کردن داره. خب همینجا فعلا این قسمت رو هم ختم کنم، برم سراغ قسمت دوم، قسمت سوم.